معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم. موضوع سخنرانی بررسی براهین ضرورت معاد. برهان حکمت. جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب بحث در خصوص معاد بود در این قسمت که عرض کردم عقل هیچ دلیلی بر محال بودن معاد ندارد. ممکن بودن معاد امری عقلی است و لذا در آیات قرآن کریمم نسبت به این موضوع مطالبی گفته شده بود که با هم بحث کردیم. ولی قسمت دوم بحث معاد وقوع و ضرورت تحقق یافتنش بود. آیا هر امر ممکنی ضرورت دارد که واقع شود یا ممکن است که با پاره ای از امور با وجودی که ممکنن اما ضرورت وقوع پیدا نکنن؟ جلسه گذشته این رو هم توضیح دادم. اگر یک امر ممکنی واقعیتش قبیح باشه، واقعیتش ناپسند باشه، از فاعلی که عمل قبیح انجام میدهد امکان وقوع دارد، ولی از فاعل حکیم و از فاعل عادل سر نمیزند. آیا عقل وقوع معاد را قبیح میداند، ناپسند میداند، یا امر پسندیده و حسنی که اگر فاعلی توان تحققش را دارد لازم است که اون را محقق بنماید؟ یه توضیح دیگری با مثال دیگری عرض بکنم. جلسه قبل مثال حاضر کردن چای روی تریبون ممکن است. خب حالا لازم هم هست یا نه؟ میگیم حالا اگر کسی احساس کرد این کار رو بکنه به نفع بعضیه، خب این کار رو میکنه. یه مثال دیگری زدیم که ناپسند بود، ایجاد امکانات مثلا اعتیاد. آیا ممکن است؟ خب بله ممکنه، ولی یک فاعل عاقل هم چه کاری میکنه؟ نه، اینو انجام نمیده. حالا مثال دیگری میزنم. اگر یک فاعلی میگه میتوانم، ممکن هم هست که من یک کلاسی دائر کنم، عده‌ای از علاقمندان به کمال و فضیلت را در این کلاس جمع آوری کنم و اونها را تربیت کنم، تعلیم بدم تا همگی عالم و اهل تزکیه شوند. محال است یا ممکن است؟ خب ممکنه. خب آیا این امر تحقق بیابد خوب است یا بد است؟ کدوم عقل میگه بده؟ یه وقت ممکنه بنده بگم آقا این امر خوب است ولی من توانشو ندارم، از من بر نمیاد، اون صحبت نقصه. ولی از نظر توان داشتن برای فاعلی که توان دارد، تحقق یافتن معاد، چه دلیلی بر قبحش داریم؟ بلکه دلیل بر حسنش داریم، بلکه دلیل بر لزومش داریم. یکی از این دلایل که دلیل بر لزومش بود، برهان فطرت بود که جلسه قبل توضیح دادم. چون سؤالی کردن یکی از عزیزان، برهان فطرت فشردش چی بود؟ جلسه گذشته شکل قیاس اول این بود، صغرای قضیه، هر انسانی میل به بقا دارد، این صغرا بود. در ذات ما، در خلقت ما، خداوند ما را به گونه ای آفریده که دلمون میخواد باقی باشیم، لذا هر انسانی از فنا گریزانه، از مرگ میترسن چون تصور میکنن فانی شدن است، ولی اگر مرگ را فنا ندانن لذا از مرگم نمیترسن. توضیح دادم. پس سقرای این قیاس، هر انسانی میل به بقا دارد. دو، این میلهایی که در دنیای درون ما قرار داده شده، کی قرار داده؟ خالق، خدا. ما تو بحث معادیم توحید قبول کردیم، داریم راجع به آثار و افعال خدا صحبت میکنیم که یکی از کارهای خدا قرار دادن معاده. کبرای قضیه چی میشه؟ خداوند هیچ میلی را بیهوده نیافریده. پس صغرا این شد، هر انسانی میل به بقا دارد. کبرا چی شد؟ خداوند هیچ میلی را بیهوده نیافریده، که توضیحش هم جلسه قبل گذشت. از این صغرا و کبرا چه نتیجه گرفته میشه؟ همون قاعده عقلی که شما اگه بگید آ مساویه ب، ب مساویه س، پس نتیجه میگیرید آ مساویه س خواهد بود. حالا از این دوتا صغرا و کبرا چه نتیجه میگیرید؟ صغرا، خداوند هر انسانی را به گونه ای آفریده که میل به بقا دارد. دو، خداوند هیچ میلی را بیهوده نیافریده، پس نتیجه میشه انسان بی بقا بیهوده میشه. چون انسان بی بقا بیهوده میشه، پس خدا بیهوده آفریده. چون خدا بیهوده نمی آفرینه، پس خدا انسان رو بی معاد خلق نمی کنه. پس عقلن باید عقل معاد وجود داشته باشه. سوالی که یکی از عزیزان کردن، اشکال به صغرای این قیاسه. من این عبارتشون رو بخونم. میگن این که فرمودید انسان ذاتاً نیاز به بقا و کمال دارد، سوال دارم چگونه با اطمینان این موضوع را پیش فرض به عنوان صغرا نتیجه گیری خود مطرح کردید؟ بنده این نیاز را احساس نمی کنم، همچین بارها آرزوی فنا کردم، نه به این دلیل که مشکل خاصی داشته باشم، بلکه هدف خاصی برای وجود خودم نمی بینم، لذا زندگی خودم را با یک سری سرگرمی ادامه می دهم، الان نبودن را به بودن ترجیح می دهم. تناقض در این نوشته است. جلسه قبل اتفاقا من این مطلب رو طرح کردم و جواب دادم. گفتم اگر انسان‌ها، حالا این سوال رو دوباره باز بشکافیم چون نمیخوایم در ذهن دوستان ما شبهه باقی بمونه، اگر یه انسانی بیاد بگه که من بقا را دوست ندارم، یک، از نظر روانشناسی انسان‌هایی که تو این زمینه کار کردن با همچو افرادی بنشینن صحبت کنن، میگن یه جای قضیه میلنگه، یه مشکلی دارن. چون روال عادی در همه انسان‌ها در عالم چیه؟ موجودیت خودشونو دوست دارن. نه انسان، حیوان هم همینطوره. شما یه مگس اینجا میشینه دستونو بلند میکنید فوری میپره، چون دوست داره که باقی باشه. نمیگه بفرمایید بزنید زودتر مرا بکشید راحت شم. اون مگس هم میخواد دره. شما اگر یه تیکه گوشت رو به طرف گربه گرفتید میاد به طرفتون، ولی چوبا برداشتی فرار میکنه، چون نمیخواد اذیت بشه، بقا را دوست داره. انسان ذاتن این بقا را دوست داره. دلیل خود این که این فرمایش تناقض داره اینه که اگر این فرد بقا را دوست ندارد، چرا سرگرمی درست کرده که باقی باشه؟ پس معلومه تو جنبه های فکری نتونسته خودش رو قانع کنه، تو جنبه های اندیشه‌ای به مشکل خورده، اما چون موجودیت خودش رو هم میخواد، سرگرمی رو درست کرده که باقی باشه. به همین دلیل کسانی که خودکشی میکنن، اینا تو روانشناسی امروزه ثابت شده، اومدن با اینا حرف زدن، تحقیقات میدانی صورت دادن، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه تو یک کشور، تو کشورهای مختلف اومدن تو روانشناسی بالینی، تو تحقیقات میدانی با این افرادی که میخواستن خودکشی کنن بعد رفتن مانع شدن نجاتشون دادن، با اینا صحبت کردن، اونم روانشناسای وارد، بعد اینا رو نوشتن. آقا چرا این کاری کردید؟ میگه فلان مشکل منو بیچاره کرد، فلان یأس، فلان ناامیدی، فلان پوچگرایی. پوچگرایی چیه؟ چون همون حالتی که احساس کرده دیگه الان حقیقت وجودش برای او معنا نداره. ولی وقتی این مشکلات رو براش حل میکنن، توضیح میدن، میگه خوب شد که نمردم. اینو من جلسه قبل توضیح دادم. پس خود این که این فرد میگه نمیخوام از بین برم، با سرگرمی برای خودم میخوام باقی باشم، پس میل به بقاست، ولذا این یک امر اولیه است. این تکمیل بحث جلسه گذشته که اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. پس یک برهان، برهان فطرت بود که در برهان فطرت، فطرت انسان بقا طلب است، کمال طلب است، و چون خدا ما را این گونه آفریده، این نمیتونه بیهوده باشه. چون در این دنیا هم بقا ممکن نیست، پس باید عالم دیگری باشه که ابدیت و بقا در اونجا معنا پیدا بکنه. برهان دوم که امشب با هم بحث میکنیم و آیات مربوطش هم انشالله با هم دیگه میخونیم، برهان حکمت. برهان حکمت چیه؟ اول من حکمت رو معنی کنم، توضیح بدم حکیم کیه و خدا را ما در بحث توحید و خداشناسی حکیم میدانیم. چه ارتباط این برهان حکمت با ضرورت معاد داره؟ حالا دقت بفرمایید. حکیم به کسی میگن که کارهایش عالمانه، آگاهانه و بر مبنای هدف ارزنده است. در یه بیان ساده، حکیم به کسی میگن که کارهایش، افعالش عالمانه، آگاهانه و بر مبنای هدفی ارزنده است. اگر کسی کاری میکنه، این کار عالمانه نیست، اندیشمندانه نیست، یه هدف ارزنده‌ای برای این کار وجود نداره، میگیم چه کار، با تعبیر فارسی میگیم چه کار مسخره‌ای، چه کار پوچی. تو تعبیر عربی یا زبان شرع یا زبان تخصصی میگن چه کار عبثی، که باز به فارسی ما میگیم بیهوده. حالا من مثال میزنم. شما یک وقت دانشجویان دانشکده معماری یا شاگرد بنا رو توی کار ساختمانی توی یه فضایی که دارن مشغول بنایی میشن میبینید، میاد میگه آقا این دیوار 1 متر در 3 متر رو به ارتفاع 2 متر بچین برو بالا، این آجر، این سیمان، این گچ، این آهک، این دیوار رو بچین برو بالا. این طرف میاد میچینه، میاد بالا، میاد یه نگاهی میکنه، میگه بسیار خوب، حالا خراب کنین، نفر دوم شما بیا بچین. این کار بیهوده است؟ نه، چون هدف چیه؟ تمرینه، هدف یاد گرفتنه. چون یه هدف ارزندهی پشت سر این کار قرار گرفته، هیچ عاقلی نمیگه این کار بیهوده است و پوچ مسخره است. اما اگر شما رفتید جواز ساختمانی گرفتید با همه مشکلاتی که با شهرداری دارید، بعدم اومدید با همه گرفتاری ها وام بگیر و انشالله بانکای اسلامی که بهره خیلی کمه در حد کارمز میگیرن ربا نشود و همه این حرفا، الان میخواید اینجا خونه بسازید بیاید بالا، اما میدانید اینجا طرح یه سال و نیم دیگر قرار اینجا خیابون بکشن. شما کار ساختمونیتون تموم شده نشده، شهرداری میاد اینجا رو خیابون میکنه. هر عاقلی به شما اول سوالی که میکنه نمیدونستی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه عالمانه بود این کار خب نباید انجام میشد، پس معلومه نمیدونستی، پس مشکل جهل بوده. اما اگر بگی نه میدونستم، میگه خب اگه میدونستی برای چی این کارو کردی؟ این کار که مسخره است که، آدم ساختمون رو که نمیاد تو جایی که قرار 5 ماه 6 ماه. یا مثلا فرض کنید شما الان یه مزرعه رو میخواید گندم بکارید، لازمه این که این زمین رو شخم زدید، گندم پاشیدید، آبیاری کردید، این بیاد بالا خوشه بده، لااقل 6 ماه وقت میخواد مثلا. اما شما میدونید برای 2 ماه دیگه اینجا خیابون میکشن، میدونید اینجا گندم میکارید، این کار میشه عبث، این کار میشه مسخره. یک کمی حساستر بکنم، شما میگید من دانشگده طائر میکنم. خیلی خوب، هدف از تأسیس دانشگده چیه؟ یه عده دانشجو بیان، یه عده اساتید، منابع درسی. با تعلیم و تدریس در این دانشکده به کمک اون اساتید، این دانشجویان دانش لازم رو فرا بگیرن بیان بالا. حالا میگه من فاعل، الان میخوام این کار رو انجام بدم، دانشکده رو ساختم، ساختمون رو ساختم، استادارم سر کلاس فرستادم، ولی اجازه نمیدم دانشجوها بیان سر کلاس. هر عاقلی به من نمیگه کارت مسخره است؟ میگه خب این که نقض غرضه، شما هدفتون درست بود ولی این کارتون خلاف اون هدف درسته، پس کار شما حکیمانه نیست. یا به شکل دیگر میگه من کلاس رو درست میکنم، دانشجوها رو توی دانشکده میارم، اساتیدم سر کلاس میفرستم، ولی دانشجویی که درس خونده، زحمت کشیده، عالم شده، تردش میکنم، دانشجویی که درس نخونده، تنبل و بیحاله، تحویلش میگیرم. اینم مسخره است، این کارا رو میگن عبث و بیهوده. آیا فاعلی که آگاه عالم است، فاعلی که قادر است، فاعلی که عادل است میشه غیر حکیم باشه؟ نه. خب خدا را ما در بحث توحید چگونه شناخته ایم؟ جامع جمیع صفات پسندیده. لذا در بحث خداشناسی از بچگی همگی اینا رو یاد گرفتیم. صفات خدا 2 دسته است: صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. صفات ثبوتیه صفات کمالی و جلالی است که برای خدا ثابت میکنیم، میگیم اگه خداست باید عادل باشد، اگه خداست باید قادر باشد، اگه خداست باید این ویژگی ها را، این میشه صفات ثبوتیه. صفات سلبیه که در واقع سلب همون ثبوته، میگیم اگر عجز است نه، در خدا نباید باشد، سلب میکنیم، اگر ظلم است در خدا نباید باشد، سلبش میکنیم. خب خدا را جامع جمیع صفات پسندیده، کمالیه، جلالیه میدانیم، حکمت یکی از این صفاته، پس فعل خدا باید فعل حکیمانه باشد. مرحوم راغب در صفحه 301 مفرداتش که یکی از بهترین کتابهای لغت در معنی کردن مفردات و لغات قرآنه، معروفه، ایشون وقتی به کلمه حکیم و حکمت میرسه در لغات قرآنی این معنی رو کرده: حکیم به کسی گویند که کارهای او منزه از عبث و لغو و زشت باشد. توضیحشو دادم، معنا امینی که ایشون میگه توضیحاتم بود که بنده عرض کردم. حکیم به کسی میگن که کارهای او از عبث بودن، لغو و بیهوده بودن، زشت و ناپسند بودن دور باشه. لذا هر عالمی حکیم نیست، ولی هر حکیمی عالم هست. چطور؟ ممکنه بنده به عنوان یک فردی که همین مثالی که امشب براتون زدم، عالمم به این که این مکان اگر خونه بسازم 6 ماه دیگه میان خرابش میکنن، ولی توجه نمی کنم، فاعلیتم و اعمال میکنم، ساختمون رو میسازم. خب من عالم هستم ولی حکیم نیستم. چرا؟ چون عمل من بر مبنای علم و منطق نبوده. ولی حکیم عالم هست. اگر کسی کارش بر اساس آگاهی و هدف درسته، پس باید آگاهی هم توش باشه. لذا خدا حکیم است، یعنی هر فعلی که از خدا سر میزنه، علم لازم، قدرت لازم، عدالت لازم، تمام ضوابط ارزنده لازم با توش باشه، که یکی از این ویژگی ها هدف درست داشتنه. البته اینجا چون ممکنه دوستان ما به این دقت ها هم توجه کرده باشن و برخی به این اشکالاتی که در تاریخ برخی فرق مطرح کرده اند برخورد کرده باشن، این توضیح رو عرض بکنم، سریع رد میشم. اشاعر پیروان ابوالحسن اشعری که با عقل و تعقل و تفکر و حسن و قبح عقلی مخالف بودن و در تاریخ اسلام مشکلاتی برای مسلمین ایجاد کردند، هنوز هم ریشه تفکر اشعریگری در وهابیت فعلی وجود داره که با منطق و تعقل و تفکر و همه چی مخالفن. اونا اینجا یه اشکالی کردن. اشکالشون اینه، میگن اگر شما میگید خدا حکیم است، حکیم باید در فاعلیت هدف داشته باشد وگرنه کارش عبثه، یه مشکل درست میشه. مشکل چیه؟ هر فاعلی وقتی هدفی دارد برای رفع کمبود و نقص خودشه. مثلا بنده، میگن شما درس میخونید، هدف چیه؟ خب بعضی چیزها رو بلد نیستم، درس میخونم تا یاد بگیرم، پس این هدف رفع کمبود علمی منه. اگر من دنبال کسب و کارم که پول در بیارم، میگم هدف نداشتن پول است، نوعی نقص دارم جبران میکنم. اگه عبادت میکنم که خداوند به من پاداش بده، ندارم میخوام خدا بده، خدا چه کمبودی داره که هدف داره که بخواد اون کمبود رو جبران کنه؟ جوابش رو علمای شیعه دادن. علمای شیعه میگن آیا اشعری متوجه نشدی فاعلی که مطلق کمال نیست، هدفش رفع نقص خود است، ولی فاعلی که مطلق کمال است، هدفش رفع نقص فعل است نه فاعل. مرحوم حاجی سبزواری، حکیم معروف دنیای تشیع بعد از ملا صدرا، در کتاب عظیم القدر حکمیش منظومه به این مطلب که میرسه توی یه بیت آورده، از مقتزل حکمت و ول عنایه ایصال و کل ممکن لغایه. از مقتزل حکمت و ول عنایه، مقتضای حکمت پروردگار که حکیم است و عنایت پروردگار که عنایت داره، لطف داره، این است ایصال و کل ممکنن، هر ممکنی را، ممکن الوجود را، یعنی موجوداتی که مطلق کمال نیستن مثل من و شما با همه مخلوقات ما سوى الله، ایصال و کل ممکنن لغایه، ممکن را به غایت و مقصود برساند. اجازه بدید مثال بزنم، یک کمی پیچیده است، ساده تر بشه. ببینید، اگر بنده یک معلم باشم، حالا در ما هیچ وقت این مثال 100% نیست، چون لیس که مثلهی شی، خدا که مثل نداره، ولی تا حدودی برای تقریب ذهن عرض میکنم. اگر بنده معلم باشم، میرم سر کلاس، یه وقت میگن آقا هدفتون از کلاس رفتن چیه؟ میگم پول بگیرم چون پول ندارم، پس نیاز مادیه. یه وقت میگن آقا کلاس میرم پولم نمیگیرم، هدفتون چیه؟ ثواب ببرم، پس نیاز به ثواب دارم. یه وقت میگم آقا من میرم درس میدم، نه پول میخوام نه در بند ثوابشم، میخوام تمرین کنم بیشتر یاد بگیرم خودم مسلط بشم، پس باز یک نوع رفع نقص خودمه. اما اگر فرض کنید بنده به یه درجه ای رسیده باشم، در ما انسان‌ها هیچ وقت 100% نیست، اما در مقام فرض بنده به یه درجه ای رسیده باشم، بگم نه نیاز به پول دارم، نه نیاز به ثواب دارم، نه نیاز به تمرین دارم، حتی این کلاس ها میرم برام خسته کننده هم هست، چون شاگردان را دوست دارم میخوام اونا رشد کنن. اینجا هدف لطف به دیگران است، نه هدف رفع کمبود خود. چون خدا فاعل مطلق است، تمام کمالات را به صورت مطلق دارد، پس نیاز نداره. وقتی نیاز نداشت، هدف رفع نیاز خود نیست، هدف چیه؟ لطف به بندگانه، فعل را به کمال برساند. خب اگر هدف نداشته باشد، کار که میشه مسخره، کار که میشه عبث. اگر هدف رفع نیاز خود باشد که میشه نیازمند، پس هدف هست که عبث نباشد. اما هدف چیه؟ این موجود را به کمال رسوندن. حالا این سوالو میکنیم، طبق این قاعده عقلی، خدا حکیم است، حکیم کار عبث انجام نمیدهد، لازمه کار عبث اینه که هدف ارزنده داشته باشد، و این هدف برای کمال خود خدا نیست، چون مطلق کمال است، پس برای کمال فعلشه که در رابطه با من و شما، یعنی کمال من و شما. آیا کمال من و شما برای این که سیر کمالیش رو طی کند در دنیا ممکن است، یا آخرت رو نیاز داره؟ نیازمند به آخرته. پس اگر آخرت قرار نده، امکان کمال را برای این موجود قطع کرده. حقیقت وجود انسان در اونجا باید جلوه کنه، و لذا در قرآن کریم وقتی سخن از قیامت میشه، یکی از ویژگی‌های قیامت چیه؟ یومیست که چنین است چنین است، یوم تقابونه، یوم حسرت، یوم الفصل، یوم چی؟ یومیست که حبل از سرائر، حقیقت‌ها برملا میشه. در دنیا امکان برملا شدن حقیقت هست؟ نه. پس برای اینکه این موجود به اون کمال واقعی برسه، خب فاعلی که فاعل این خلقت است، یعنی خدا، حکیمه. اگر معاد قرار نده، خب این به اون نتیجه‌ای که قراره برسه که نمیرسه، پس میشه چی؟ پس میشه نقص در خلقت. مثلا فرض کنید، حالا در مقام تشبیه و تمثیل عرض میکنم، شما مهندس طراحی که طراحی اتومبیل کرده و داده به کارخونه که کارخونه این طراحی منو تولید کن، همه اجزای لازم اتومبیل ایدئال ایجاد شده، اما ترمز برای اتومبیل نذاشته. حالا این اتومبیل وقتی موتورش روشن میکنید، چنان نیروی محرکه عالی داره، این چرخ‌ها چنان عالی میگرده، و این اتومبیل چنان به سرعت داره تو این مسیر میره، اما رسید به جایی نیازمند به ترمز وجود نداره. میگیم این فاعل حکیم نبود، همه اون چه که لازم بود پیش بینی نکرد. اگر خالق من و شما که خداوند است و حکیم است، برای یک مرحله ای که ابدیت وجود داشته باشد و سیر کمالی انسان متوقف نگردد، قرار ندهد، مثل اتومبیلی ساخته که براش ترمز نذاشته، این از حکمت پروردگار به دوره. لذا اگر این ما بخوایم به شکل قیاس شکل اول رسم کنیم، چجوری میگیم؟ و آیات قرآن اینو چگونه گفته که ما بیشتر بحثمون اینجا فعلا توجه به آیات قرآنه که بهش میرسم. خلقت بدون معاد عبث است. این سغرای قضیه. خلقت معاد نداشته باشه عبثه. عبثشو با همین توضیحات مختصری که عرض کردم، اگه لازم شد بازم میشکافم. خلقت بدون معاد عبث است. این میشه سغرا. عبث خلاف حکمت الهی است. اگر عبث تو کار من انسان عادی هم باشد، به من اعتراض میکنید، میگید دیگه شما. ببینید یه بچه ها، مثلا بچه ها میان با هم دیگه شروع میکنن اسباب بازی ها رو، یه چیزه که میسازن دوباره خراب میکنن، میگیم خب بازیه، سرگرمیه. یا اگر دانشجوها معماری دیوار ساختن خراب کردن، میگیم تمرینه. ولی اگر شما مهندس ساختمان و معمار واقعا یه خونه رو ساختید آوردید بالا، بعد یه بم انداختید خراب کردید، خب این مسخره است دیگه، این که عبثه. اگر خلقت معاد نداشته باشه که عبثه. عبث هم که خلاف حکمته. خلقت بدون معاد خلاف حکمته. نتیجه میشه چی؟ خلقت بدون معاد خلاف حکمته. خب خلاف حکمت هم که از خدای حکیم سر نمیزنه، پس خلقت بدون معاد از خدای حکیم سر نخواهد زد. این مقدمه عقلی رو داشته باشید. من از آیات قرآن اینو براتون توضیح بدم. اولین آیه که عیناً همین لفظ رو به کار برده سوره مبارکه مؤمنون آیه شماره 115. البته من از عزیزان خواهشم اینه، ما وقت نداریم اینجا، مجبوریم سری جلو بریم، ولی خواهشم اینه دوستان تو منزل این 10-12 آیه قبل از این آیهی که بنده خوندم حتما تو قرآن نگاه کنید، و اگر عربیتون ضعیفه به ترجمهش حتما نگاه کنید، یه 2-3 آیه هم بعدش داره اونم نگاه کنید، اون موقع قشنگتر جا میفته. ولی این یه آیه رو که الان مورد نظر بنده است، سوره مبارکه مؤمنون آیه 115، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. چقدر آیه زیبا و قشنگ با این افحسبتم، این استفهام اعجابی، مگه میشه؟ یعنی اینجوری دارید فکر میکنید شما؟ یعنی اینقدر خداشناسیتون ضعیفه؟ اینقدر متوجه نشدید؟ ترجمهش این نیست دا افحسبتم، آیا گمان کردید؟ آیا پنداشتید؟ ولی این معانی از توش در میاد. آدم اگه دقیق بشه انگار داره ذات اقدس الهی با ما اینجوری صحبت میکنه. یعنی شما اینجور خدا رو شناختید؟ یعنی واقعا اینجوری فکر میکنید؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما بیهوده خلق شدید، حساب و کتابی در کار نیست. این عبس و بیهودگی رو به چی ربط میده؟ و انکم الینا لا ترجعون. رجعت به سوی پروردگار یعنی معاد دیگه، یعنی اگه معاد نباشه خلقت عبسه. مگه میشه خدا کار عبس بکنه؟ همینی که شکل اول قیاس منطقیش هم با هم رسم کردیم. این یک آیه شریفه در قرآن کریم، ضمنی که یک دلیل نقلی است، بحث عقلی قوی را بر پایه برهان حکمت داره مطرح میکنه. چون خدا حکیم است کار عبث نمیکنه. اگر شما را بیافریند معادی در بین نباشد، این که عبثه. حالا در آیات دیگه اینو بیشتر برای ما توضیح میده، اینجا کلیشو بیان میکنه. و چون خداوند کار عبس انجام نمیدهد، پس شما قراره به سوی خدا برگردید، پس ضرورت داره که معاد باش. این یک آیه شریف. آیه دوم در سوره مبارکه هجر آیه 85، این آیه رو دقت بفرمایید. و ما خلقنا السماوات والارزه و ما بینهما الا بالحق. اونجا فرمود خلقت شما انسانها عبث نیست. اگر شما خیال کنید قیامتی نیست، خلقت شما انسانها میشه عبث. حالا خیلی حرفا میتونیم راجع به این که اگر قیامت نباشه خلقت انسان عبثه بگیم، یکیش این. حالا این به برهان رحمت ربط پیدا میکنه که انشالله بعد میگیم، به برهان عدالت ربط پیدا میکنه که بعد میگیم، فقط حالا یه اشاره میکنه. ببینید، اگر خلقت ما انسانها، اینجا آسمان و زمین و بینش همه رو میگیره، ولی در اون آیه راجب من و شمای انسان، افحسبتم انما خلقناکم، شما انسانها را که شما دارید اینجوری گمان میکنید، آیا شماها را عبس آفریدی؟ معاد نباشی شما عبسید. یعنی چی؟ خب معاد نباشه در این دنیا، چقدر انسانهای بد، خطاکار، منافق، ریاکار، ظالم بودن، ولی جوری حق بازی کردن، گرگی بودن که در لباس میش به مردم جلوه کردن و همین جوری هم مردن رفتن، کسی هم نفهمید. گوشه و کنار شاید بعضی ها فهمیدن، حتی اونایی که فهمیدن اگر بیان به اکثریت مردم بگن آقا اینا ظالم بودن، اینا فاسق بودن، اینا فاجر بودن، شما رو میکوبن، این حرفا چیه میزنید؟ و به عکسش، چقدر انبیا، چقدر اولیا، چقدر برجستگان از انسانها در این عالم مظلوم کشته شدن، زندانی شدن، تبعید شدن، حقشون ضایع شد، و شاید قرنها بعد از مرگشون هم هنوز بعضی ها بر علیه اونها حرف میزنن. خدا نداره این عالم؟ خب خدایا این چجور خلقتی بود که یه انسان زحمت کشیده، یه خون دل خورده، یه رنج برده ای که یک عمر سوخت تا مردم رو هدایت کنه، مظلوم و گمنام از این دنیا رفت و کسی هم قدرشو ندونست. اما از اون طرف حق بازانی بودن که چجور بر گرده مردم سوار شدن. بعد هیچ حساب کتابی هم نباشه، یه صحنه دیگه هم نباشه، این عبث نیست؟ یه دانشکده بنده درست کنم؟ نه، یه دبستان درست کنم، بین شاگردای دبستان حق به حقدار نرسه، بی حساب و کتاب باشه. یا یعنی ویل کن آقا، این مدرسه هم که مسخره است، بیهوده است، عبثه. خدای حکیم، این راجب ما انسان ها. اما در این آیه تعبیر خیلی گسترده تره، صحبت فقط انسان نیست. میگه و ما خلقنا السماوات والارض، ما آسمان ها را، زمین را، که بارها اینو عرض کردم، یه بیان ظاهری داره یه بیان باطنی. بیان ظاهری، آسمان همین مراحل بالای سر ما، زمین هم همین زمینی که روش زندگی میکنیم. ولی معنای باطنیش، آسمان ها را که جمع بسته سماوات ولی ارض را جمع نبسته. سما اشاره به عالم مافوق ماده است. عالم مافوق ماده یه درجه نداره، از مرحله عالم مثال، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت، درجات گوناگونی که تو مراحل تکامل معنوی هفت مرحله رو ذکر میکنن و لذا آسمان هفتم هم اشاره به اون مرحله هفتم از تعالی است. لذا سماوات یعنی همه این عوالم بالا، ارزم که یکیست یعنی عالم ماده، عالم ماده یکی بیشتر نیست. لذا ارز را، عالم ماده را، عالم ظلمت هم میگن چون تیرگی مادی داره. عالم سما را عالم نور هم میگن. و این که در مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام، مناجات شعبانیه، اومده که حتی تخرق حجاب نور، یعنی اگه با آسمان اول رسیدی درست نور، حجاب نشه با آسمان دوم نری، یعنی مرحله تعالی بالاتر. به مرحله تعالی بالاتر رفتی، خود اون باز یک حجاب میتونه باشه با اینکه عالم نوره، اما شما رو نگه نداره با عالم بالاتر نتونی بری. علم از عالم معناست، علم از عالم ماده نیست. و لذا خود علمم با اینکه العلم نورون یقصفه الله فی قلب من یشا، اما همین امامی که میفرماید العلم نورون، فرمودن العلم حجاب اکبر، همین علم هم میتونه حجاب بشه. یعنی اگر یک فرد عالمی به علم خودش نازید، مغرور به علم خودش شد، اینم میشه حجاب. لذا عالم بالا یعنی تمام این مراحلی که نسبت به این درجات عالیاتی که شما میتونید سیر کنید، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم مردم، از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم، بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم. ان شاء الله تو بحث معاد رسیدیم به مراحل بعد از اثبات و ضرورت به جزئیات عالم معاد بر مبنای آیات و روایات. یکی از زیباترین لذت بهشتیان، یکی از زیباترین لذت بهشتیان، نه اینه که آقا چلو کبابای بهشت جا تو خالی، شل زردای خدا بیامرز مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی، این عارف راستین الهی رو تو کتاب لقاء الله میگه لذت بعضی ها تو بهش گلابی خوردنه. بگو برن زیر درختای گلابی بهش، هر چی میخوان از گلابی ها بخورن. اما عالی ترین لذت در بهش برای آنانی که به اون ارزش های والا رسیده اند، پای درس اولیای الهی نشستن است و فهم بالاتر پیدا کردن و اوج گرفتن. شما این روایت رو ندارید که فردای قیامت میگن آیه قرآن بخون، برو بالا، برو بالا. این بخون فقط بحث قرائت ظاهری نیست. حالا اینو انشالله در جاش عرض خواهم کرد که آرزوی برخی از بهشتیان این است، میشه کلاس درس علی ما رو راه بده، میشه کلاس درس توی روایات عالم برزخ داریم بعضی از شیعیان این لیاقت رو پیدا میکنن که تو عالم برزخ حضرت زهرا سلام الله علیها براشون مربی میفرسته. این عیناً روایته، حالا میخونیم انشالله میرسیم، چون جزئیات برزخ و معاد رو باید از آیات و روایات بگیریم، اونجا بحث خواهم کرد. چرا تو عالم برزخ یه دفعه میبینه یکی میاد منو حضرت زهرا فرستاد براتون؟ معروفه، معروفه، نمیتونم بگذرم یادم اومد، حیفه. یه بنده خدای آدم خوبی بوده، نسبت به حجش کوتاهی کرد، حج و نرفت. و میدونید حج واجب اگر کسی کوتاهی کنه نره، در روایات داره به دین یهود و نصارا میمیره، یعنی اصلا این عنوان مسلمان نمرده، چون یکی از واجبات رو که تکلیفش بوده انجام نداده. یه آدم خیلی خوبی بود، حالا چی شد حجش رو نتونست انجام بده؟ بعد از مرگش مدتی گذشت، خوابش رو دیدن. حالا شاید اهل دلی تو عالم مکاشفه، ولی نخواستن بگن، گفتن خواب. حالا به هر صورت گفتن در چه حالی؟ گفت از ابتدای مرگم تا ایام حج گرفتار بودم، ولی ایام حج امام عصر علیه السلام فرمودن این فرد کاری کرده حق به گردن ما پیدا کرده، کسی را مأمور کردن برای من حج انجام دادن و من نجات پیدا کردم. این تو برزخ. مرحوم آقا رضای صدر، برادر آقا موسا صدر، پسر مرحوم آیت الله صدر معروف، خود مرحوم آقا رضا صدرم از بزرگان و از علما بودن، بند خدمت ایشون هم رسیده بودم، در حوزه قم از مدرسین بنام بودن، هم فقه تدریس میکردن هم فلسفه تدریس میکردن، عالم برجسته‌ای بودن و بسیار اهل عمل و بسیار اهل عمل. یک کتابی ایشون راجع به امام زمان علیه السلام دارن، کتاب خوندنی است انصافا، حرفای قشنگی در این کتاب ایشون دارن. بعد آخر کتاب یه چند تا تشرفات حضرت را که کسانی برای ایشون نقل کردن با مدرک ذکر میکنه، چاپ هم شده. یه آدم معمولی نیست، یه ملای حوزه است، ملایی که هم تو فقهش فقیهه که حوزه درس فقاهتش رو قبول داره، هم یک فیلسوفه که درس فلسفهش و اهل فن پای درسش میشستن، یعنی جامع معقول و منقوله. یه آدم احساسی معمولی که یه چیزی همین جوری هر کسی سر کوچه نقل کرده گرفته نقل کنه نیست، آدمایی با این دقت. ایشون در این کتاب نقل میکنه، میگه یک آقایی در کرمانشاه بود، اسم و مشخصاتشون هم میبرن، خونه دو طبقه داشت، طبقه دوم خونش رو اختصاص داده بود به زائرین امام حسین، چه از اینجا میخوان برن کربلا، اگه کرمانشاه توقف میکردن این طبقه بالا رو در اختیار اینا میذاشت، چه زائرین از کربلا بر میگشتن میخواستن کرمانشاه توقف کنن، این طبقه بالا رو مجانی به اینا میداد توقف کنن، و لذا افراد مختلفی میومدن و میرفتن. میگه یک وقت دیدم که یک سید حسین حائری از علمای معروف بوده در کرمانشاه، میگه یه وقت دیدم یه آقای اومد طبقه بالا مهمان ما شد، یه مدتی موند، اما این غیر عادیه، با بقیه فرق داره. خب نشون میده خود صابخونم بالاخره اهل معنا بوده، چیزای حس کردم این آدم معمولی نیست. دهه محرم شد، مام خونمون روز خونی مفصل داشتیم، 4-5-6 تا منبری از اذان صبح می اومدن نماز جماعت می خوندن، این منبری اون مدح، این منبری، تا نزدیکی های ظهر. این 10 روز ما مشغول عزاداری بودیم و یکی از منبری های ما معروف، منبری معروف شهر بود که آخر همه ایشون بنا بود منبر برن که دیگه دعا کنن و مجلس تمام بشه. دهه محرم که عزاداری شروع شد، حال این آقا را دیدم، حال طبیعی نیست، این آدم هم آدم معمولی نیست. به ذهنم خطور کرد، این سوال کردم، گفتم از جواب دادنش هم معلوم میشه. از این آقا پرسیدم که توی این دهه محرم تو مجلس عزاداری ما به نظر شما امام عصر علیه السلام شرکت خواهند فرمود؟ من احساس میکردم این به یه جایی وصله، میخواستم ببینم چی جواب میده. چون سرشون انداختن پایین و خیلی فکر کردن و فرمودن که بهتون میگم. فرمودن بهتون میگم، این نباید آدم معمولی باشه. حالا فرداش یا اینا یادم نیست دقیقا تو کتاب چجوری نوشتن، فرمودن که بله آقا فرمودن روز تاسوعا من میام مجلس شما، نشانیم میدم. نشانیش چیه؟ فلان منبری که آخرین منبری شماست و همیشه جز آخرین منبریه، روز تاسوعا اول اذان میاد. وقتی اول اذانم اومد میگه که امروز اجازه میخوام من اولین منبری باشم. و معمولا روز تاسوعا هم تو همه مجالس راجبه حضرت ابوالفضل علیه السلام معمولا منبر میره. گفت ایشون منبری که میره راجب امام عصر میره، مجلس هم منقلب میشه. بعد از ایشون تا ظهر هر منبری و مداح میان فقط راجب امام عصر صحبت خواهند کرد. اون موقعی که ایشون بالای منبر داره از امام زمان میگه که امام زمان برای عمویشون ابوالفضل عزاداری کردن، مواظب باش ببین از در کی میاد. من حالم منقلب شد، آدم کیه این، به کجا مرتبطه، قضیه چیه؟ گفت حواسم جمع بود تا روز تاسوعا شد. روز تاسوعا من یه لحظه غافل شدم، ولی مشغول پذیرایی که بودیم اول صبح صبحونه با اذان دیدم این آقا آخرین منبری ما بار تا وارد شد یادم افتاد. گفتم حاج آقا، گفت من فردا منبرهای زیادی دارم و روز عاشورا برام مهمه، امروز خستم، این مجلس رو نمیتونستم تعطیل کنم، اومدم فقط این یه مجلس و منبر برم خونه استراحت کنم برای فردا آماده بشم. گفتم خب آقا بفرمایید. حالا بزرگ شهرم بود، ایشون رفت تا بالای منبر نشست، السلام علیک یا بقیت الله، شروع کرد گریه کردن و منقلب شدن و مجلس منقلب شد. رفت توسل به حضرت ابوالفضل پیدا کنه، من دیدم سه نفر از در وارد شدن، رفتن یه گوشه، دو نفر مؤدبانه مثل این که مثلا محافظ اون یکی باشن، این آقا رو با یک عظمتی دارن مشایعت میکنن، یه گوشه نشستن. من همینجور که نگاه کردم اون آقا سیدی که مهمان ما بود اینجوری کرد، ساکت باش، من دیگه جرأت تکون خوردن نداشتم. اونجا نشستن، منبر ایشون که تمام شد اونها بلند نشدن. منبری بعدی باز از امام زمان و توسل به حضرت ابوالفضل، بعد از چیز اونا بلند شدن که تشبه ببرن، من دویدم پشت سرشون اومدم دم در. این آقا سید فرمودن بیشتر از این اجازه نداری، الان میرن منزل فلان پیرزن تو کرمانشاه که فقط دو سه تا مستمع داره و یه منبری، تو این شهر این دو تا مجلس رو امام عصر قبول کرده دیگه. حالا نمیدونم چرا ما رو بردن اینجا. و اگر این مراحل بالا خداوند میفرماد، شما خیال کردید ما این آسمانها را، یعنی این مراحل بالا و بالا و بالا رو عادی آفریدیم؟ اینا حساب کتاب، اینا حقه. حقه یعنی چی؟ عرضم حقه. این نکته رو توجه داشته باشید، برای رسیدن به تمام اون درجات سماوات باید از عرض شروع کنیم. لذا فرشته ها تعالی درجات به درجات و اون مراحل بالا طی کردن را ندارن. ما ایم که در عرض، یعنی در زمین، باید شرایط نحوه ورود به عالم دیگر را فراهم کنیم، در عالم دیگر بهشتی که برای ما معین میکنم، یک بهشت کاخ و باغ است، میگه برید بخورید بستونه. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. اما یک بهشت میگن برو پای درس امیرالمؤمنین بنشین، برو مراحل بالاتر، برو مراحل بالاتر تعالی پیدا کن. حالا اینجا این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید، و ما خلقنا السماوات والارض، ما این درجات عالیات عالم برتر از ماده را و العرض و همین عالم ظلمانی ماده را و ما بین هما و اون چی که بین اینها قرار گرفته تا شما از این مرحله به اون مرحله، از این مرحله به اون مرحله تعالی پیدا کنید، ما خلقنا الا بالحق. حق یعنی چی اینجا؟ حق چند معنی داره. یه معنی حق مطابق واقع، بنده اگه الان به شما بگم برف میبارد، شما بیرون نگاه میکنی میبینی برف نمیبارد، این میشه چی؟ باطل. ولی اگر بیرون واقعا برف ببارد، بنده میگم داره برف میباره، میشه حق، چون مطابق با واقع است. خب اگر اینجا حق را مطابق با واقع بگیریم، واقع چیه؟ اینو داشته باشی. یه معنای دیگر حق ثابت در مقابل متغیر. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یکی از اسمای خدا حقه. خدا حقه یعنی ثابت لایتغیره. اون که نمرده است و نمیرد تویی، و اون که تغییر نپذیرد تویی. خب اینجا اون مراحل عالیات بالا و این زمین را ما جز به حق نیافریدیم به معنی ثابت لایتغیر که معنی نمیده، مطابق واقع. واقع چیه؟ واقعیتی که حکمت ایجاب میکنه، نه اعتبار و غیر واقع. یعنی میگن آقا این خونه ای که شما اینجا ساختید حقش بود، یعنی این یه واقعیت درست سر جای خودش. این پنجره ای که شما اینجا گذاشتید حقه، یعنی جاش همینجاست، درسته. ولی اگر قرار بود پنجره رو سقف بگیرید، این حق نبود، این باطل، به این معنی که در جای واقعی خودش قرار نگرفته. پس اون وقت در ارتباط با این حق بودن، ادامه آیه چی میگه؟ و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت لآتیتون. ساعت یعنی چی؟ قیامت. قیامت میاد. پس اگر قیامت نباشه، این همه مراحل تکامل حق نیست. یعنی واقعیت که باید پیدا کنه پیدا نمیکنه. واقعیت چیه؟ حکمت پروردگار که این موجود بتونه واقعا به این درجات نائل بشه، نه فقط آرزو کنه. آخ دلم میخواد با اولیای الهی هم نشین بشم. میگه بله این واقعیت داره، میشه، تو یه جور کاری بکن. و یه حدیث اینجا از پیغمبر بخونم، عجیبه این حدیث، کما، عجیبه، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. کما تعیشونه، اونجوری که زندگی میکنید، یعنی تو همین این عرض چی کار دارید میکنید، چجوری مشغولید، تموتون همونجوری میمیرید، و کما تموتونه اونجوری که میمیرید تبعثون برانگیخته میشوید. من مرگم یه وقت با این حالته، وابسته به عالم عرض و حق بودن سماواتو نمیبینم، خب بعثت منم با چی میشه؟ با ناریان. ولی اگر در عالم عرض توجه به حقیقت عالم سما کردم که عالم بالاست، مرگم اونگونه است، مرگم اونگونه بود. معلومه که اینو در حالات برخی از بزرگان نقل کردن، تو تخت فولات اصفهان هم تو شرح حال بعضیا نوشتن، میگن از وقتی که مثلا تو شرح حال فلان عالم برجسته، فلان عابد برجسته، از وقتی که فلانی رو تو این قبرستان دفن کردن تا حالا چند بار امام حسین تشبه آوردن و رفتن. اینا یعنی چی؟ تو عالم برزخ، حالا قیامتش که حساب خاص خودش. حالا ما برهان حکمت فعلا میگیم، هی داریم سر میخوریم میریم این بر اون بر، بذارید حرفای فعلا همین عقلیمون رو بزنیم. آیه شریفه دیگری هم که وقت اجازه بده سری رد بشم، سوره مبارکه صاد آیه 27، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. نقطه مقابل اون اولی، اولی گفت اون چه آسمان و زمین و بینشه چیه؟ حقه. اینجا میگه خیال کردید باطله؟ این در مقابل اون، نه این حقه، مطابق واقعه. واقعم یعنی حکمت پروردگار که قرار تحقق بیابه. تحقق و واقعیت حکمت پروردگار ضرورت معاده. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا و ویل للذین کفروا من النار. این ظن و گمان، یعنی دلیل عقلی نمیتونه بیاره، نیست، گمان کردن که نیست، کسانی که کفر به قیامت ورزیدن، وای بر عذابی که برای اینها در فردای قیامت خواهد بود. وقت ادامش این باطل نبودن به برهان عدل ربط داده، که برهان عدل رو بعد میگم، ولی آیهش رو بخونم. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا اونایی که ایمان آوردن عمل صالح کردن با اونایی که مفسدن یکسانن؟ ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا اینجوری گمان کردن که متقین رو با فاجرین ما یه جور قرار میدیم؟ نه، یه روزی قرار میدیم که مو از ماست میکشیم، چنان جداشون میکنیم. و جای دیگه این حق بودن رو با این جالب جدا کردن بیان کرده، سوره مبارکه دخان آیه 38 39 40 اجارم دقت بکنید. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینجا سخن لعب رو به کار برد. لعب بازی کودکانه رو میگن، بازیایی که هدف خاصی توش نیست، فقط همین سرگرمیه. لذا اگر یک آدم مثلا ارزنده ای که وقتش واقعا حساب داره بخواد بشینه مشغول این بازیای سرگرمی بشه، آه شما دیگه چرا؟ مثلا فرض کنید یک حکیمی، یک فیلسوفی، یک عارفی، یک عابدی، یک فقیهی حالا نشسته، آقا از این ماشینایی که با باتری و بعدم کنترل، بیا با هم دیگه با این بازی کنیم. مثلا آقا تو حسینیه حاجیان یه دونه شما دست بگید، من دو تا ماشینم اینجا بذارین بدویم دنبالش. مثلا هم یه بابا آخه این دیگه بازی کودکانه، برای بچه ها عیبی نداره. میگه شما خیال کردید، الله اکبر، و ما خلقنا السماوات والارض، این همه مراحل بالا و این عالم ماده و ما بینهما اون چه بینشه لاعبین، برای یه بازی، یه سرگرمی. خب در چه صورتی بازیه؟ ما خلقناهما الا بالحق، ما خلق نکردیم مگر بر اساس حق، که حق و توضیح دادم. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت به این توجه ندارن. و آیه بعدش رو ببینید، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. میقات جایگاه، میقات همه اینا یوم الفصل. یوم الفصل یکی از اسمای قیامته. چرا به قیامت میگن یوم الفصل؟ چون بین خوب و بد فاصله میفته. اینجا ممکنه دوتا همکار بودیم توی اتاق، میز ایشون اینجا بود، میز بنده اینجا، کنار هم بودیم. اونجا که میایم یه برو، تو باید بری با شیاطین محشور بشی. به این به بنده میگن برو، به این میگن بیا تو مجلس امیرالمؤمنین. و وقت به این جهته که یکی از اسمای روز قیامت هست یوم الحسره. هی آه میکشه. یه تعبیر دیگه‌ای که قرآن داره، انشالله میرسیم، انگشتاشونو به دندان میگیرن، خودشونو میخورن. وای این همه گفتن، همین آیات سوره مؤمنون 115 رو براتون خوندم، گفتم خواهش میکنم چند آیه قبلشم برید ببینید، چند آیه قبلشم اینه: و ازا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. وقتی نفخ صور دمیده می شود، اینا تو قبرها بر می خیزن، برای صحنه قیامت آماده می شوند. فلا انصاب بینهم، کسی کسی رو نمی شناسه. همون بیانی که یوم یفر المرء ان اخی و صاحبته و بنی، برادر از برادر فرار می کنه، پدر از فرزند می خورید، همنشین از همنشین میگریزه. فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. تا میرسه به اینجا به اینها میگن الم یأتکم، آیا برای شما نیومد رسولانی، برای شما توضیح ندادن، شما مگه نشنیده بودید این حرفا رو؟ اینا چی میگن؟ شقاوت بر ما غلبه کرد، خدایا میشه ما رو برگردونی؟ میگه نه دیگه تمام شد. قال اخسئوا. حالا یکی از اسمای قیامت یوم الفصله، یعنی فاصله میندازه. و جالبه قرآن کریم میفرماید اگر یوم الفصل نباشد خلقت چیه؟ باطله. خلقت حق نیست، خلقت بازیچه است. ولی چون خدا حکیمه پس خلقتش بازیچه نیست. اگر خلقتش بازیچه نیست پس چیه؟ پس باید یوم الفصلی باشه. اینو فعلا تو بحث حکمت بیان کردم، اما در بحث عدالت بحث مفصل خودشو داره که باید عرض بکنم. یک آیه دیگرم اجازه بدید سریع رد بشم، جمع‌بندی کنم. سوره مبارکه قیامت آیه شماره 36، بعد میرم سراغ 40، ولی اون بینش سریع رد میشم، ولی اونم لازم. آیه شماره 36 میفرماید ایحسب الانسانو، آیا انسان گمان میکند، میپندارد، حساب میکند، ان یترک صدا، سین و دال و یا سدن یعنی بیهوده، یعنی شترایی رو که بی ساربان تو بیابونا رها میکنن، اینا همینجور ویلون و سیلونن، نمیدونن کجا برن چه بکنن، اینم در لغت عرب صدا بهش گفته میشه. ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان خیال کرده که بیهوده و بی ساربان و بی حسابی کتاب رها شده. بعد آیه 40، حالا بینش رو بعد سریع عرض میکنم، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، خدا قادر نیست زنده کنه؟ یعنی اگه خدا انسان رو زنده نکنه قیامت نباشه، خلقت میشه مسخره، میشه بیهوده، و چون خدا حکیمه پس خلقت بیهوده نخواهد داشت. البته بینش این قدرت رو هم ربط میده به چگونگی موجودیت انسان. علم یک نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعله من الزوجین الذکر والانثا الیس ذلک، آیا این انسانی که خدا اینجوری کرده اینجوری کرده نمیتونه دوباره زندهش کنه؟ و اگر دوباره زنده نکنه پس رها شده. جمع بندی کنم، امشب کافی باشه، بقیهش ان شاء الله تو هفته آینده. حالا دقت بفرمایید. عرض کردم معاد یعنی بازگشتن به سوی پروردگار در عالم دیگر، که دو تا تعبیر به کار بردن، یکی بازگشتن به اصلمون، یکی بازگشتن نفس به بدن، برای اینکه روح و جسم با هم دیگه در قیامت محشور شود. آیا عقل میگوید میشود؟ عقل هیچ دلیلی بر اینکه محال باشه نداره، محال نمیکنه. استبعاد داره ولی محال نیست، اثبات کردیم. خب حالا که این ممکن است، ضرورت داره، هر امر ممکنی اگر تحقق و وقوعش حسن باشد، فاعل اگر حکیم است باید تحقق ببخشد. اگر تحققش قبیح است، فاعلی که حکیم است نباید تحقق ببخشد. ما دلایل بسیاری داریم که وقوع معاد حسن است، یکی برهان فطرت، یکی برهان حکمت که توضیحش انشاءالله جلسه بعد، اول برهان رحمت رو هم بگم، بعد برهان عدالت، بعد همه اینها با هم دیگه توی برهان حقیقت میاد، ببینیم چجوریه که انشاءالله ادامش. خب امشب یه توجهی به امام عصر علیه السلام و عنایت اون بزرگوار نسبت به کسانی که غرق عالم ماده نیستن. اجازه بدید امشبم ما روزمون روزه توسل به امام عصر باشه، بریم در خانه امام عصر علیه السلام. آقایون، خانوما، به خود امام عصر سوگند، راست میگم، برای امثال بندهی که دیگه موهامون سفید شد، دیگه سالها عمرمونو توی حرفا گذروندیم. چندی قبل به یکی از عزیزان میگفتم توی نشست خصوصیمون، گفتم به خدا قسم، نمیگم قبلا اینجوری بودم، نه خب سنه بالاخره جوونی و میانسالی، ولی الان هیچی دیگه دل ما رو خوش نمیکن. بگو پول، بگو ثروت، بگو مقام، بگو دنیا، بگو اتومبیل، بگو خونه، خدا رو شکر اینا دیگه جلوه‌ای برای آدمی که یه چیز بالاتر دیده جلوه نداره. اما یه چیزی دل رو به درد میاره، این شعری که شاعر میگه افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از دوست بموندیم و به مطلب نرسیدیم، بس سعی نمودیم که ببینیم رخ دوست، جانها به لب آمد رخ دلدار ندیدیم. یه عمری گفتیم یبن الحسن، یه عمری تو کتابا خوندیم، تو مجالس شنیدیم، بیهوده سخن بدین درازی نبود. آیا از امام عصر بخل است که عنایت نکنه؟ او که مظهر رحمت خداست، او که ولی الله اعظمه، ولی گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما یه عالم ربانی، یک فقیه صمدانی، یک شخصیت برجسته معنوی، مثلا شما تو ایران تو تهرانید میشنوید، توی اهواز میشنوید، تو تبریز، این سر ایران یا اون سر ایران، احساس میکنید اگه بتونید برید خدمتش زانو بزنید التماس کنید یه چیزی گیرتون میاد، نمیرید؟ اونایی که حرفا سرشون برای این حرفا درد میکنه، اون وقت بقیت الله العظم به شیخ عیسی بحرینی فرمود خودتون صدام نمیکنید، اگه شما نمیخواید گناه من چیه؟ ولی امشب میخوام از زبان شماها و خودم به امام عصر عرض کنم آقا جون دیگه موهامون سفید شد، یک عمری یا مهدی یا مهدی گفتی، اگر ما لایق نیستیم که نیستیم، من خودم رو میگم شما رو نمیگم، اگر ما لایق نیستیم که نیستیم، اگر ما کوتاهی کردیم، اگر ما گناه کردیم، اگر ما دلت رو شکستیم، اگر ما هنوز گرفتار منیت ها و خودخواهی ها و هوای نفسانی هستیم، ولی شما پدر روحانی و معلم ربانی ما هستید، اگر یه گوشه یه چشمی به ما کنی، آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ یبن الحسن، یبن الحسن، یا بقیت الله، یا فارس الحجاز، ادرکنی یا صاحب الزمان، ادرکنی یا ایها العزیز، مسنا و اهل نزور، و تصدق علینا به بزاعت بزرگ، و تصدق علینا به بزاعت مزجار، ان الله سيجزي المتصدقين. آقا جان، برادران یوسف با همه آن بدیهایی که کردن، وقتی به عزیز مصر رسیدن، وقتی یوسف رو شناختن، گفتن به ما تصدق کن، یوسف از اونها گذشت، یوسف کجا بود؟ یوسف فاطمه کجا بود؟ شما مظهر رحمت الهی هستید، لذا همه با هم این ذکر شریف رو بگیریم، یا الله، یا محمد، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی، یا الله، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی، ای ولی عصر امام.
زمان ای سبب خلقت خلق جمال ای به ملای تو تملای ما مهر چای اللهم بسم کر عظیم لعظم لعظل جل اکرم به مولانا صاحب زمان یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطر بكين المضطر أجبنا يا الله يا غياث المصدر المستغيث بك إلا مستغيث فاغصنا 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدایا فرج اون حضرت امضا بفرما ما رو در زمره یارانش قرار بده شیعان دنیا نصرت عنایت بفرما ظالمین عالم ریشه کن و نابود بفرما جوانان ما مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما خدایا باران به موقعت رو بر ما نازل بفرما عذاب رو از ما و جمع ما برطرف بفرما مریض هامون شفای عاجل عنایت بفرما اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آجای حاجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده ما را والدین و اساتید من ممیران یا رب الحسین به حق الحسین اشو صدر الحسین به ظهور الحجم یا رب الحجم به حق الحجم اشو صدر الحسین به ظهور الحجم و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان